واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می کند. شعله، مروری بر زندگی بعضی از مؤمنین اولیه آیین بهائی.
فصل چهارم، شرح زندگی من، سوزان ایزابل مودی، قسمت اول. من سوزان ایزابل مودی در 20 نوامبر 1851 میلادی در آمستردام نیویورک متولد شدم. خانواده‌ام مسیحی متدین از فرقه پروتستان بودند. طبیعتاً منم تو این خانواده فردی پایبند به معتقداتم بار اومدم و روش زندگی من کاملاً بر اساس عقاید پروتستانی بود. ضمن تحصیل علوم رایج، مراحل آموزش‌های دینی رو پشت سر می‌ذاشتم. وقتی درسم تموم شد، به عنوان معلم مشغول کار شدم. تنها یک تعلیم دهنده درس‌های علمی نبودم، بلکه در رفتارم معتقدات دینی و مذهبی هم جلوه مخصوصی داشت. مادر، میخوام یک حرکت انقلابی کنم.
تو همیشه از بچگی کارات شجاعانه و انقلابی بوده. حالا چی کار میخوای بکنی عزیزم؟
دلم میخواد وارد دنیای پزشکی بشم. میخوام برم کالج پزشکی.
تا حالا به کدوم زنی اجازه پزشک شدن دادن که تو میخوای پزشک بشی؟ کدوم کالج پزشکیه که دخترها رو میپذیره؟
مادر، دنیا تغییر کرده. قبلا به شغل پرستاری زنها به عنوان یک شغل پست نگاه میشد، ولی الان میرن درس پرستاری میخونن و مدرک علمی میگیرن و با احترام باهاشون رفتار میشه. همونطور که گفتم دنیا عوض شده مادر. تا حالا چند تا از پرستارا رفتن کالج پزشکی و مدرک پزشکی گرفتن و الان هم مشغول کارن.
حالا چرا میخوای شغلی رو انتخاب کنی که همش با مریضا سر و کار داشته باشی؟ مگه شغل معلمی چه عیبی داره؟ سر و کله زدن با بچه ها بهتره یا با مریضا؟
نمیدونم چی بگم مادر. حس میکنم یه نیروی منو به سمت شغل پزشکی میکشونه. وقتی به پزشکی فکر میکنم، احساس میکنم تو کلیسا دارم دعا میکنم. روحم پرواز میکنه.
چه حرفا میزنی دخترم؟
خب دست خودم نیست، احساسم اینه.
من که میگم معلمی بهتره. خوشت میاد بری قاطی خون و چرک و عفونت و آه و ناله؟
ولی من تصمیممو گرفتم. امیدوارم بتونم تا آخرش ادامه بدم.
از یه آدم شجاع و انقلابی همچی تصمیمی هم برمیاد. موفق باشی عزیزم.
ممنون مادر.
چیه سوزان؟ چرا اینقدر ناراحت و آشفته ای؟
نمیتونم، طاقتشو ندارم.
چی میگی؟ طاقت تشریحو؟
آره، اصلا با روحیه من سازگار نیست که بالای سر مرده بیستم و تشریح بدنشو تماشا کنم.
عادت میکنی. الان 3 دانشجوی دختر هستیم که باید شجاعتمونو به پسرانشون بدیم.
یعنی میخوای بگی من که از این صحنه ها خوشم نمیاد آدم ترسویی هستم؟ من ترسو نیستم. با احساسات من مطابقت نداره.
حیف سوزان، عادت میکنی. این دومین جلسه تشریح بود. جلسه اول منم ناراحت شدم، ولی امروز آماده تر شدم تا حرفای استادو بشنوم.
فکر نمیکنم بتونم عادت کنم. وقتی استاد داشت بدنشو میشکافت، توجهی به حرفای استاد نداشتم. به چیزای دیگه‌ای درباره اون جسد فکر میکردم.
چه افکاری؟
مثلا اینکه اون یه روزی زنده بوده و زندگی می کرده. خانوادش دوستش داشتن. چه مشکلاتی رو پشت سر گذاشته بوده. واسه یه بقای خودش چقدر تلاش می کرده. حالا سرنوشتش اینه که با بدنی برهنه جلوی چشم یه عده دانشجو داره تشریح می شه.
به این فکر کن که این آدم چقدر مفید بوده که مرگش هم واسه پیشرفت دل مفیده.
شاید حرفات درست باشه، ولی من به زندگی یه طور دیگه نگاه می کنم. نه، نمیتونم ادامه بدم. امیدوارم تو پزشک خوبی بشی و به مردم خدمت کنی.
ممنونم. امیدوارم تو هم راه بهتری رو که میخوای پیدا کنی.
دیگه تنها زندگی کردن اینجا برام سخته. میخوام برم شیکاگو با برادرم زندگی کنم. آخه دیگه کسی رو تو این شهر ندارم. پدر و مادرم که به فاصله کمی فوت کردن و منو تنها گذاشتن. در و دیوار کوچه و خیابون این شهر برام پر از خاطراتی با پدر و مادرم. واقعا دیگه نمیشه اینجا زندگی کرد.
احساستو درک میکنم. منم دقیقا همین احساس رو داشتم و دارم. ولی خوش به حالت که تو کسی رو تو شهر دیگه داری. حالا کی قصد رفتن داری؟
هر چی زودتر بهتر. ماریا دوست عزیزم، از وقتی به شیکاگو آمدم به موسیقی رو آوردم و به کلاس آواز میرم و نسبتاً پیشرفت خوبی داشتم. در این شهر با عده‌ای آشنا شدم که اعتقادات جدیدی دارن، ولی دوست ندارم از عقیده خودم دست بردارم. من یک پروتستان معتقد و دعاتیشه هستم. از طرفی چون دوستای خوبی هستن، از معاشرت و گفتگو با اونا لذت هم میبرم. از طرف دیگه میترسم افکار اونا بر من اثر بگذاره. بنابراین به نیویورک برمیگردم تا هنر رو در نقاشی هم تجربه کنم.
سوزی، چقدر از دیدنت خوشحالم.
منم از اینکه دوباره تو رو میبینم خوشحالم عزیزم.
مثل اینکه خیلی وقته که برگشتی.
آره، وقتی برگشتم اومدم سراغت، سفر بودی.
آره، تازه برگشتم. گفته بودی میخوای نقاشی رو هم تجربه کنی؟
آره، مشغولم. میرم پیش یک استاد برجسته.
حتما خیلی پیشرفت داشتی.
آره، ولی گم شدم و پیدا نکردم. بعضی وقتا میگم کاش کالج پزشکی رو ترک نکرده بودم. گرچه هنر به من آرامش میده، ولی وقتی روزنامه ها رو میخونم یا درباره کشورهای فقیر مطالبی میخونم دلم خیلی میگیره. دوست دارم یه کاری براشون بکنم، ولی هیچ راهی به ذهنم نمیرسه. استاد نقاشی میگه واسه یه تکمیل نقاشی باید برم پاریس. منم قبول کردم. شاید بتونم تو نقاشیام پیامایی واسه مردم بدم که تأثیری رو زندگی مردم بیچاره داشته باشه.
تو همیشه سفری، یه جا آروم نداری.
میخوام راهی پیدا کنم که واسه خودم و واسه مردم مفید باشم.
امیدوارم با دست پر از پاریس برگردی.
ممنون.
تو یک آدم معمولی نیستی.
خب، گفتید مدتی پاریس بودید.
بله خانم بریتینگهام.
من دوستای زیادی تو پاریس دارم. اگه قبلا با آشنا شده بودم تو رو به اونا معرفی میکردم. البته خودم ندیدمشون، ولی حتما بهت کمک میکردن.
چطور شد؟ نفهمیدم. اونا رو ندیدین ولی با هم دوستین؟
ما معتقدات مشترکی با هم داریم، یعنی با هم هم عقیده ایم و این باعث الفت و محبت بین ما شده.
مگه عقیدتون چیه؟
ما بهایی هستیم.
اوه، قبلا با چند نفر بهایی آشنا شده بودم، ولی راستشو بخواین دلم نمیخواست چیزی از معتقداتشون بدونم.
دونستنش چه اشکالی داره؟ یا خوبه یا بد؟ اگه بد بود که قابل فکر کردن نیست و اگه خوب بود میشه دربارش تحقیق و مطالعه کرد. درسته که آدم درباره چیزی که نمیدونه قضاوت کنه؟
من که قضاوت نکردم.
همین که میخواستی ازش دوری کنی نشون میده که نظر منفی دربارش داشتی. از چه کسی درباره آیین بهایی بدی شنیدی؟
از هیچ کس.
پس چرا نمیخواستی چیزی دربارش بدونی؟
میترسیدم یه وقتی مجبور بشم از آیین مسیح دست بکشم.
اشتباه تو همینجاست.
چرا؟
چون بهاءالله میگه اساس ادیان الهی یکیست.
بهاءالله کیه؟
مؤسس آیین بهایی. او میگه اساس ادیان الهی یکیست. بهاءالله توضیح میده که هیچ تفاوتی، هیچ تضادی بین ادیان الهی نیست. همه یک هدف دارن. اونم ایجاد رابطه صحیح و عاشقانه بین انسان‌ها.
چی میگید خانم بریتینگهام؟ این همه تفاوت و اختلاف نظر بین ادیان پس چیه؟ همه با هم دعوا دارن.
ببین عزیزم، توجه نکردی چی گفتم؟ بهاءالله میگه اساس ادیان الهی یکیست. اساس، نگفته شاخ و برگ و فروعات ادیان. تو کدوم دین و سراغ داری که بگه دروغ خوبه، امانت داری بده؟ همه ادیان صحبت از محبت میکنن، صحبت از فداکاری، پاکدامنی و وفاداری میکنن. ادیان هستن که مروج فضیلت‌های اخلاقی و روحانیان. ترقی و تکامل روحانی به خاطر تعالیم اساسی ادیانه. اون دعواهایی که تو ازش میگی مربوط به فروعات و احکام و قوانین اجتماعیه که بستگی داره پیروان یک دین در چه برهه‌ای از زمان و در چه مکانی اون تعالیم و احکام براشون صادر شده باشه. مسلماً احکام و تعالیم اجتماعی برای پیروان ابراهیم با قوانین زمان مسیح متفاوتن.
جواب منو ندادین خانم بریتینگهام. چرا همه ادیان با هم دعوا دارن؟
ادیان با هم دعوایی ندارن. پیروان ادیان هستن که با هم دعوا دارن. هیچ پیامبری نگفته با ادیان دیگه مخالفت کنین. تمام دعواهام به خاطر برداشتای اشتباه یا رفتارهای متعصبانه پیروان ایجاد میشه. دقیقاً مثل دعواهای پیروان یک دین که به مذاهب مختلف تقسیم شدن. هیچ پیامبری دوست نداره پیروانش با هم اختلاف داشته باشن.
تا حالا به این شکل راجع به یکی بودن ادیان فکر نکرده بودم. دیدگاه جدیدیه.
اگه مایل باشی بدون تعصب راجع به تعالیم دیگه بهاءالله با هم صحبت کنی.
باشه. ولی انتظار نداشته باشین خانم بریتینگهام که آیین بهایی رو بپذیرم و بهایی بشم.
اصلاً چنین انتظاری ندارم. تعالیم بهاءالله تعالیمی نو و کاملاً مطابق دنیای امروزه. من آیین بهایی رو بهت معرفی میکنم. از هر تعلیمی که خوشت اومد میتونی تو زندگی خودت به کار ببندی. مثلا بهاءالله تاکید شدید بر تعلیم و تربیت اطفال داره. همه ی اطفال. تا نسل آینده نسلی با سواد و با فرهنگ بشه. حالا اگه این تعلیم رو میپذیری باید برای ترقی و تعالی اطفال زحمت بکشی. کسانی که تعالیم بهاءالله رو میپسندن وظیفه دارن حداقل در انتقالش به دیگران کوشش کنن.
به نظرم حرفات درست میاد. من الان باید کلاس نقاشی برم. میشه فردا همدیگر رو ببینیم؟
بله، چرا نمیشه؟ فردا همین ساعت همینجا.
خوبه. خانم بریتینگهام، قبل از صحبتامون میخوام درباره یه شخص بهاءالله برام بگین.
باشه. تو که معلومات مذهبیت خوبه میدونی که پیروان آیین یهود منتظر ظهور رب الجنود هستن. مسیحی ها هم منتظر رجعت مسیح هستن.
درسته.
پیروان ادیان دیگه هم منتظر شخصی هستن که باید ظهور کنه. همه وعده به روزی دادن که صلح و عدالت و محبت در جهان برقرار بشه و دشمنی و جنگ از یادها بره.
خب،
با ظهور بهاءالله انتظارها برای پیروان همه ادیان به پایان رسیده. تعالیم بهاءالله جهان رو به وحدت و اتحاد نوع بشر هدایت میکنه.
اهل کجا بود؟
بهاءالله اهل ایران بود. از خانواده ای از اشراف و وزرای دوره قاجار. ثروت زیادی از پدر براش به ارث رسیده بود که همه رو در راه سعادت نوع بشر فدا کرد. به خاطر اظهار عقیده جدید که موجب رستگاری بشر میشه، زندان و تبعید و دوری از وطن رو پذیرفت و در بیش از 100 اثر گرانبها راه نجات بشر و ترقی و تعالی روحانی انسانها رو نشون داد.
100 اثر؟ آه خدای بزرگ.
دوران تبعید بهاءالله 40 سال بود که با وفاتش در سرزمین فلسطین به پایان رسید. بهاءالله جوهر محبت و عشق بود که تونست این ظلم بزرگ رو تحمل کنه. قبل از اینکه راجع به تعالیمش صحبت کنم، میخوام بگم مسلماً حرفی که بهاءالله زده اونقدر مهم و حیات بخش بوده که اون ثروت بیکران و اون رفاه و آسایش رو فداش کنه. هدف بهاءالله وحدت عالم انسانیه و اگه تعالیمش رو ما مردم دنیا اجرا کنیم، حتماً به این وحدت خواهیم رسید. دنیایی که بهاءالله ترسیم میکنه دنیاییه که همه مردم از حقوق مساوی برخوردار باشن، فرقی بین زن و مرد نباشه، کودکان عالم همه و همه تحصیل کنن، علم و دین احترامشون حفظ بشه، مخالفتی بینشون نباشه، تعصب از هر نوع باید فراموش بشه، کشورها تحت نظارت یک دادگاه بین المللی جنگو فراموش کنن و صلح دائمی برقرار بشه.
اوه خانم بریتینگهام، خیلی دارین پشت سر هم مطالبو میگین، درکش برام سخته. تو همین چند لحظه سوالای زیادی برام ایجاد شده، میشه یکی یکی پیش برین؟
باشه عزیزم، باشه.
آه خدای بزرگ، چه تعالیمی، چه طرح نوینی، باور نکردنیه. تو این چند روزی که با خانم بریتینگهام صحبت کردم، لحظه به لحظه اشتیاقم به این آیین بیشتر و بیشتر شده. دیگه نمیتونم یه جا آروم بشینم. فکر میکنم تمام وجودم و شعله‌ای گرفته که آب رودخونه ها و دریاهای عالم قادر به خاموش کردنش نخواهم بود. دعاهای اون کتابچه‌ای که خانم بریتینگهام بهم دادن چقدر بهم آرامش میده. خب یه دعای دیگه بخونم و ایده بگیرم تا چطور وارد خدمات انسان دوستانه بشم. ای پروردگار، این گناهکار را از اغیار بیزار نما و به محبت خیش گرفتار نما. از بند و کمند هوا و هوس رها کن و در دام محبت جمال ابها بیفکن، تا آنچه غیر اوست فراموش کنم و از باده محبتت سرمست و مدهوش گردم. ای خداوند، نادانم و به گمان خیش گرفتار، چاره ای کن و این افتاده را از نفس اماره نجات بخش. هر دم وسوسه ای نماید و در هر نفس دام تازه ای نهد. ای خداوند، تو نجات بخش و رهایی ده و به نفحات قدس خیش چاره ای کن، شاید این دل از عالم آب و گل رهایی یابد و در اوج رحمانی پروازی نماید و به روح انقطاع بیاساید. بقیه شرح احوال من هفته ی آینده.